صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی منتشر می شود و شماره 072-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 19 ماه دسامبر 2022 برابر با 28 آذر ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با وفای خاک ایران.
Oh,
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. قتل پزشک جنایتی که حتی سبترین حیوانات از آن پرهیز دارند. به گزارش رامپرس نیوز، در دو روز اخیر فراخوانی در شبکه‌های اجتماعی توزیع و تکثیر شده است که از جامعه پزشکی ایران می‌خواهد برای دادخواهی خون دکتر آیدا رستمی اقدام به اعتصاب کند. وقتی فراخوان را دنبال می‌کنید تا از علت قتل این بانو پزشک مطلع شوی، لایه‌های تو در توی این جنایت هولناک قلبت را می‌فشرد و روحت را مجروح می‌کند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، دکتر آیدا رستمی 36 ساله و پزشک عمومی بود. او در چند هفته گذشته به صورت ناشناس در مناطق غرب تهران و محله اکباتان به مجروحان اعتراضات اخیر رسیدگی‌های پزشکی می‌کرد. به دلیل حضور لباس شخصی ها و پاسداران و بسیجی ها در بیمارستان ها و رو بودن مجروحان از مراکز درمانی، برخی پزشکان در مطب خود یا در خانه های مردم به مجروحان رسیدگی می کنند. از صده های متمادی پیشین تا کنون مرسوم و قانون بین المللی بوده است که پزشکان و پرستاران چه در حین وقوع جنگ ها، چه در حوادث طبیعی و چه در قیام ها و انقلاب های اجتماعی، مسئولیت امنیتی، صنفی و شغلی دارند. اما شرح جنایت صورت گرفته توسط مأموران حکومتی علیه دکتر آیدا رستمی، علاوه بر آتش گرفتن قلب آدمی و فشار روحی و روانی، گویای وسیع ترین، صعب ترین و در رندخوترین حکومت تاریخ تحت لوای دین در هیئت جمهور اسلامی است. در خبرهای روز 26 آذر بود که دبیر کل عضو بین المللی در توییتی نوشت: رژیم ایران به دنبال ایجاد وحشت در جمعیت جوان است. حالا تصورش را بکنید که ایجاد وحشت از طریق کشتن پزشک که در حریم حمایت قانون بین الملل و قوانین اساسی تمامی کشورهای جهان است، معرف چه نوع حکومتی با چه تفکر و ایدولوژی است. آیا همین یک نمونه در قتل حیرت آور دکتر آیدا رستمی که به صورت رایگان به مجروحان اخیر در اکباتان تهران رسیدگی می کرده است، گویای یک تاریخچه پر از جنایات حیرت انگیز از 44 سال پیش تا کنون نیست؟ به راستی روزی که پرده از جنایات جمهوری اسلامی برداشت شود، آیا بشریت ظرفیت تحمل و تاب‌آوری آن را دارد که در لوای دین و خدا و روحانیت جنایاتی صورت گرفته و می شود که حتی سبترین حیوانات از آن پرهیز دارند؟ واقعیت این است که اتاق فکر نظام با مدیریت شخص خامنه‌ای می خواهد حتی جامعه پزشکی ایران را با سیاست النصر بالرعب از دور امدادرسانی و انجام وظایف سوگند خورده به آن دور کند. هدف از ربودن بزدلانه دکتر آیدا رستمی و کشتن وی به شکل فجیع و حیرت انگیز چشم زهر گرفتن از پزشکان و پرستاران شریف ایران است، تا در نبرد بین جامعه ایران با حاکمیت ملایان، مردم را در مقابل وحوش حکومتی تنها و بدون مداوا بگذارد. شرح ربوده شدن و قتل دکتر آیدا رستمی که بسیار شبیه قتل‌های دهه 60 و قتل‌های زنجیره دگراندیشان است، آینه تمام نمای سیاست و ایدولوژی ساختار جمهوری اسلامی است. این ماهیت، هویت، زاد و تمامیت نظام ولایت فقیه است که در این 43 سال فقط جلاد، دشخیم، قاتل، دزد، چپاولگر و عناصر پلشت و نازل و مادور تمدن بشر را پرورش داده است. زندگی هر بانوی ایرانی کافی است تا گواهی دهد که در این 44 سال جهان خبردار نشد به ایران چه رفته است. باز هم زنی افشاگر مافیا و مافیای جنایت دینی و سیاسی و عقیدتی می شود. قتل جانسوز دکتر آیدا رستمی، پزشک ناشناس اکباتان، باز هم بر حقانیت دادخواهی مردم ایران و اتحادشان در تداوم قیام و انقلاب تا سرنگونی و اخراج مهدوم تمامیت نظام ولایت فقیهی تأکیدی ملی و انسانی می کند. سایت دویچه وله آمده بود که جان باختن یک معترض در بوکان در پی شدت جراحات در اثر شکنجه. طبق گزارش ها محمد حاجی رسولپور که به دلیل شکنجه به کما فرو رفته بود در پی شدت جراحات وارده جان باخت. به گزارش نگاو یک شهروند سنندجی نیست با هدف اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه های شهید روانی و جسمی قرار دارد. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، یک زندانی سیاسی کرد اهل بوکان که بازداشت و شکنجه شده بود در پی شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. محمد حاجی رسولپور از 22 آذر ماه در کما رفته و بیمارستان منتقل شده بود. به نوشته هنگاو، او بامداد 28 آذر در بیمارستان قلی‌پور در شهر بوکان جان باخت. بنا به این گزارش، محمد حاجی رسولپور نخستین بار 9 مهر ماه بازداشت و پس از 16 روز به قید وثیقه آزاد شده بود. او دوم آذر زمانی که در مغازه‌اش بود بار دیگر توسط نیروهای سرکوبگر بازداشت و به زندان منتقل شد. به نوشته هنگاو، پیگیری های خانواده او تا زمان انتقالش به زندان بدون نتیجه مانده بود. یک منبع مطلع به این سازمان حقوق بشری گفته در طول دومین دوره بازداشت محمد حاجی رسولپور نیروهای امنیتی از دسترسی او به آب آشامیدنی ممانعت کردند و همین امر منجر به تشدید وخامت وضعیت او و در نهایت فرو رفتن به کما و انتقالش به بیمارستان شده است. آژانس خبررسانی کردستان کردپا در گزارشی نوشته شهروند 57 ساله 22 آذر ماه با قید وثیقه 500 میلیون تومانی موقتا آزاد و مستقیما به بیمارستان منتقل شده بود. گفته شده محمد حاجی رسولپور به دلیل وضعیت وخیم جسمانی توانایی تکلم خود را از دست داده بود. به نوشته هنگاو، از زمان آغاز اعتراضات سراسری به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تا کنون 10 شهروند کرد در حین بازداشت و تحت شکنجه جان خود را از دست داده اند. شکنجه با هدف اخذ اعتراف اجباری. نگاو همچنین گزارش داده یک شهروند اهل سنندج به نام سیروان محمدی نیز برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه های شدید قرار دارد. به گفته این سازمان، سیروان محمدی روز 25 آبان بازداشت و به قرارگاه شهر آنفر منتقل شده است. در طول مدت بازداشت 1 ماهه، این جوان سنندجی برای اعتراف به دریافت وجه از جریان ضد انقلاب مستقر در اروپا تحت شکنجه های جسمانی و روانی قرار گرفته و پیگیری های خانوادش تا کنون نتیجه نداشته است. پرونده سیروان محمدی به بازرسی دادسرای انقلاب سنندج ارسال و یکی از اتهامات او اخلال در نظم و آسایش عمومی عنوان شده است. شکنجه شدید سیروان محمدی شهروند اهل سنندج در بازداشتگاه اطلاعات بیان شده است. بازداشت یک دانشجو دانشگاه خوارزمی کرج. خانواده ارژنگ مرتضوی، دانشجو دانشگاه خوارزمی کرج، با انتشار ویدیویی از دستگیری او توسط نیروهای امنیتی خبر دادند. در این ویدیو برادر و مادر ارژنگ مرتضوی دیده می شوند و برادر او می گوید که ارژنگ صبح روز 26 آذر پس از تماس حراست دانشگاه برای مراجعه و دریافت کارت دانشجویی توقیف شده اش مقابل دانشگاه روبوده شده و گوشی او خاموش می شود. خانواده این دانشجو می گویند مراجعهشان به نهادهای قضایی و دانشگاه خوارزمی کرج برای پیگیری و اطلاع از وضعیت او بی‌نتیجه مانده و مسئولان اظهار بی اطلاعی کردند. به گفته برادر ارژنگ مرتضوی، او در تماسی تلفنی که از اطلاعات داشته عنوان کرده به هم گفتند که تا چند روز آینده من را آزاد. خانواده ارژنگ مرتضوی دانشجو دانشگاه خوارزمی کرج در ویدیو اعلام کردند ارژنگ روز 26 آذر از دانشگاه تماسی داشته و بعد از مراجعه مقابل در به دانشگاه با همکاری حراست روبوده می شود. پدر ارژنگ از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر می باشد که به 26 سال حبس در زندان محکوم شده است. برادر ارژنگ مرتضوی می گوید ما همه مثل برادرم معترض هستیم به فقر، گرانی، بیکاری، نبود آزادی بیان. خانواده این دانشجو بازداشتی خواستار آزادی هرچه سریعتر او شدند و تأکید کردند مسئولیت جان او بر عهده حکومت جمهوری اسلامی است. پدر ارژنگ مرتضوی، عبدالرسول مرتضوی، یکی از جانبازان جنگ 8 ساله ایران و عراق و از هواداران بیانیه 14 فعال سیاسی است که از جمله به اتهام‌های توهین به اسلام، اهانت به خمینی و خامنه‌ای، براندازی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی محاکمه و به 26 سال حبس محکوم شده است. سروده از یاسمین نادری به نام بیدادگاه.
قاضی بیدادگاه فریاد کرد حکم قرآن است جدا کن سر ز تن. من نگاهی می کنم بر مرد و زن تا که شاید بشنوم دیگر سخن. مهر خاموشی بر لبها زدم می کنم نجوا در دل با خودم. گفته از قاضی که من یک کافرم چون علیه رهبرم، ضد دین برخواستم، پس چنین است که محارب هستم و خود یک رهبرم. حکم دین این است که چون لب باز کنی با چرا تو جمله آغاز کنی، مرتدی و کشتنت از واجبات، می شوی محروم از حوری و قلمان و شیر در قنات. می نشینم ساکت آرام در بیدادگاه، این دروغ است که من یک رهبرم. من فقط فریاد کردم ظلم بس است و تو از فریاد من ترسیدی، بر خودت لرزیدی و چه آسان حکم مرگ من را در شروع آیه پالیدی که چنین کرد آغاز: به نام خداوند بخشنده مهربان، که کشیدش بردار هر کرا بود زبان، و نام ظالم کرد بیان. که کشیدش بردار هر کرا بود زبان، و نام ظالم کرد بیان.
فراخوان برای اعتصابات و اعتراضات در روزهای 28، 29 و 30 آذر. همچنان به گزارش دویچه وله، شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان و بازنشستگان رسمی صنعت نفت ایران با انتشار بیانیه اعتصاب گسترده کارگران رسمی نفت در روز شنبه 26 آذر را آغازی بر دادخواهی همه حقوقی که باید می‌گرفتیم و تا کنون از دستیابی از آن بازمانده ایم توصیف کرد. در این بیانیه که روز یک شنبه 27 آذر ماه منتشر شده، با تأکید بر ایستادگی در برابر ستمگران آمده، اکنون پس از سالها بیمهری دولت مردان زمان آن رسیده است که خاموش نمانیم. دولت مردان باید بدانند که اگر کارکنان صنعت نفت تا کنون از قدرت همبستگی خیش برای گرفتن حق خود استفاده نکرده است، ناشی از نجابت این زحمتکشان بوده و نه هیچ چیز دیگر. تجمع اعتراضی کارکنان رسمی نفت در شهرهای ماهشهر، گیساران و اهواز. این شورا خواستار اجرای درست قانون و وظایف و اختیارات صنعت نفت و همچنین اصلاح حقوق پایه بر اساس تورم شده و تأکید کرده وضعیت حقوق صندوق بازنشستگی نفت باید مورد بررسی قرار گیرد تا دست‌های پیدا و پنهانی که نه برای آینده کارکنان که فقط برای پر کردن جیب‌های خود مشغول زد و بند باشند کوتاه شوند. در این بیانیه پس از طرح 6 خواسته هشدار داده شده، چنانچه موارد درخواستی ظرف یک هفته از روز 26 آذر تحقق پیدا نکنند، سومین گام از اعتراضات مدنی و صنفی به اجرا گذاشته خواهد شد. بیانیه شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان و بازنشستگان رسمی صنعت نفت ایران. با یاد و نام خدا و با درود فراوان بر قهرمانان خستگی ناپذیر صنعت نفت، آغاز می کنیم به نام آن که آفریدگار جهانیان با همه رنگ ها و نژاد هاست، اما پرهیزکاران را برترین می داند. هر ملتی سرنوشت خیش را بر بنیان تلاش، کوشش و پاسداشتی که برای خود و جامعه خیشتن دارد برمی گزیند و در راه شکوفایی آن برنامه ریزی درست اندیشمندان و دولت مردان است که این تلاش ها را به سرانجام می رساند. اما دیدیست که زحمتکشان عرصه تولید به ویژه کارکنان صنعت نفت فراموش شدند. آنچنان که کارمند نفت از اینکه ایشان را قهرمان تولید بنامد حس شرمساری دارند، زیرا برای کسی که نتواند قهرمان زندگی خود و برآورنده هزینه‌های زندگی خود باشد، این نام به جز شرمندگی هیچ سودی برای خود و خانواده ندارد و نخواهد داشت. سالهاست که چشمهای دولت مردان کور و گوشهاشان کر شده است. زبانشان به جز برای وعده های توخالی و دروغ در کامشان نچرخیده و هیچگاه صدای ناله و فغان کارکنان نفت و خانواده هایشان را نشنیدند. خانواده هایی که نیمی از سال را به دلیل مشکلات کاری کارکنان مجبورند بدون از حضور پدر خانواده سر کنند و صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارند و برای حفظ آبروی مجموعه نفت به نظام اخم در هم نکشند و آنگاه که برای رسیدن به حقوق از دست رفتهشان فریاد دادخواهی سر دادند با باتوم ستم فریادشان را خاموش کردند. هیچگاه 12 شهریور سیاه را از خاطر نخواهی بود. اکنون پس از سالا بیمهری دولت مردان زمان را رسیده است که خاموش نمانیم. دولت مردان باید بدانند که اگر کارکنان صنعت نفت تا کنون از قدرت همبستگی خیش برای گرفتن حق خود استفاده نکرده است، ناشی از نجابت این زحمتکشان بوده و نه هیچ چیز دیگر. گرد همایی 26 آذر آغازی است بر دادخواهی همه حقوقی که باید می گرفتید و تا کنون از دستیابی از آن باز مانده اید و این آغاز راه است تا دیگر هیچ دولتمردی بر آن نباشد که از حتی یک حق کوچک برای خانواده نفت چشم پوشی کند. ما با تمام توان در برابر ستمگران خواهیم ایستاد. دولت مردان خوب می دانند که بهترین استعدادها و نخبگان جامعه و دانشگاه ها را برای صنعت نفت جذب کردند. پس یک نخبه به اندازه استعدادش برای گرفتن حقش تلاش خواهد کرد و همه راه ها را یکی پس از دیگری خواهد آزمود. پس بر آن نباشید که ما در پی آزمون های دیگر بفرستید، زیرا سخت پشیمان خواهید شد. بنابر این نیاز است وزارت نفت به جای به کار گماشتن دستگاه زیان رسان مشاوران ناآگاه که جایگاه اندیشمندان را اشغال کردند و در اجرای قانون سنگ اندازی می کنند، در اندیشه برطرف کردن نگرانی های کارکنان نفت باشند. زیرا یک سازمان بهره‌ور زمانی به راندمان درست خود می رسد که کارکنانان نگران گذران زندگی خود نباشند. نگرانی های ما را دریابید پیش از آن که نگرانی های ما باعث پشیمانی شما گردد. 1. اجرای درست قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت موسوم به ماده 10 به صورت کامل به گونه‌ای که همه کارکنان از آن سود ببرند با پرداخت کامل بک پی و همچنین اصلاح حقوق پایه بر اساس تورم افسار گسیخته. 2. بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی نفت و کوتاه کردن دست‌های پیدا و پنهانی که نه برای آینده کارکنان که فقط برای پر کردن جیب‌های خود مشغول زد و بند باشند. 3. پیشگیری از بکارگیری مدیران وارداتی و سفارشی و رانتی که از مجموعه های دیگر به صنعت نفت وارد شده و به علت نداشتن شناخت از صنعت نفت بزرگترین عاملان وضع موجود می باشند. 4. افزایش چشمگیر سطح کیفی و ارائه خدمات مناسب در بخش بهداشت و درمان نفت به نحوی که شایسته کارکنان فرهیخته نفت باشد. 5. اصلاح مالیات نجومی و بازگرداندن آنچه تا کنون به ناحق و بر اساس سلیقه شخصی از کارکنان کسب شده است. 6. مخالفت شدید با قرار گرفتن وزارت نفت در زیر چتر خدمات کشوری، زیرا صنعت نفت موتور اقتصاد کشور است و برای توسعه و سرعت گرفتن نیاز به انرژی بهینه دارد. کارمند نفت باید مزد تلاش بالای خود را دریافت نماید. بنابراین از تاریخ 26 آذر 1141 به مدت یک هفته، چنانچه موارد یاد شده به صورت کامل انجام نگیرد، به گونه‌ای که موارد مالی در کارت حقوق مشاهده نگردد و در سایر موارد نشست نامه وزارتی ارائه نگردد، سومین گام از اعتراضات مدنی و صنفی را در پی خواهد داشت. از تریبیون دادخواهی کارکنان صنعت نفت، از همه کارکنان دادخواه صنعت نفت سپاسگزاریم و تلاش آنها را برای دریافت حقوق از دست رفته را ستایش می‌کنیم. باز هم می‌آییم با سپاس فراوان شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان و بازنشستگان رسمی صنعت نفت ایران به تاریخ 26/9/1401 اتحادیه آزاد کارگران ایران و طی روزهای اخیر فراخوان‌های گسترده‌ای برای اعتصاب و اعتراض سراسری در روزهای 28 و 29 و 30 آذر منتشر شده. در این فراخوان‌ها از مردم دعوت شده تا با اعتراضات خیابانی محل محور اعتصاب و اعتراضات گسترده علیه حکومت همراه شده و شب یلدا را به طولانی ترین شب انقلاب در همبستگی با زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان و خانواده کشته شدگان انقلاب تبدیل کنند. مرکز همکاری احزاب کردستان نیز با انتشار بیانیه از این فراخوان‌ها حمایت کرده و از تمامی کنشگران سیاسی و مدنی احزاب و سازمان‌های سیاسی و شهروندان خواسته تا با اتحاد و پشتیبانی از این اعتصاب‌ها و پایان دادن به اعدام معترضان و آزادی همه زندانیان سیاسی بار دیگر صدای رسای خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران به گوش معترضان برسانند. به گزارش اخبار روز، جمهوری اسلامی از تجاوز به زنان برای تحمیل عفاف استفاده می کند. از نیویورک تایمز. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز 26 آذر خود با انتشار گزارشی از استفاده سازماندهی شده ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران از حربه تجاوز برای تحمیل عفاف و ساکت کردن معترضان زن خبر داد. به گزارش رادیو فردا، نیکولاس کریستوف، ستون نویس مشهور روزنامه که تاکنون دو بار برنده جایزه معتبر پولیتزر شده است، می نویسد یکی از ریاکاری های جمهوری اسلامی این است که بر اساس گزارش های موثق دختران معترض به حجاب اجباری را به اتهام بی عفتی بازداشت و سپس با آنها تجاوز جنسی می کند. این مقاله با اشاره به گزارش اخیر شبکه CNN از شاهدان و قربانیان تجاوز ماموران امنیتی به دختران بازداشت شده می گوید. دختری 20 ساله به اتهام رهبری اعتراضات در کرج دستگیر و سپس از بازداشتگاه با موهای تراشیده شده، پاهای لرزان و پارگی مقعد به بیمارستان منتقل و سپس از بیمارستان نیز به زندان بازگردانده شد. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل تا کنون موارد زیادی از تجاوز جنسی در بازداشتگاه های ایران را مستند کرده است. این گزارش به سخنان هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، درباره معصومه، دختری 14 ساله استناد کرده است که در محله فقیر نشین در تهران با برداشتن روسری از سر از طریق دوربین های مدرسه شناسایی و بازداشت شد، اما کمی پس از بازداشت به دلیل پارگی شدید واژن به بیمارستان منتقل شد و آنجا جان باخت. این گزارش می افزاید مادر این دختر که قصد افشای حادثه را داشت ناپدید شده است. نیویورک تایم می نویسد گزارش درباره شمار خشونت های جنسی و تاییدان مشکل است، چرا که قربانیان به خاطر شرم یا ترس سکوت می کنند. اما CNN گزارش داده بود ماموران امنیتی در مواردی هنگام تجاوز از قربانی ها فیلم برداری می کنند تا آنها را به سکوت وادار کنند. نیویورک تایم می نویسد گزارش درباره شمار خشونت های جنسی و تایید آنها مشکل است، چرا که قربانیان به خاطر شرم یا ترس سکوت می کنند. این گزارش همچنین به مورد نیکا شاکرمی، دختر 16 ساله اشاره کرده که روسری خود را در ملأ عام آتش زده بود و چند روز بعد پس از بازداشت مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که درگذشته است. اما کالبد شکافی جسد این دختر حاکی از شکستگی لگن، جمجمه، دست‌ها و پاهای او بود. آقای کریستوف در ادامه مقاله می‌افزاید خیزش گسترده مردمی در ایران تنها به خاطر حجاب نیست، بلکه برای سرنگونی رژیمی است که ناتوان، فاسد، سرکوبگر و بیرحم است. به گفته او آیت الله خمینی در ابتدای انقلاب بهمن 57 گفته بود در صورتی که دولت کار اشتباهی بکند مردم باید به دهن دولت بزنند. اکنون مردم ایران دقیقا همین کار را انجام می دهند. او در ادامه به تأسف و ناامیدی خود به خاطر حمایت ناکافی اعتراضات از طرف جامعه جهانی و امریکا اشاره کرده و گفته است که این موضوع احتمالاً چند دلیل دارد. یکی اینکه جمهوری اسلامی فعالیت خبرنگاران خارجی را ممنوع کرده و نمیتوانیم صحنه اعتراضات را در رسانه‌ها مستقیماً پوشش دهیم، و دیگر اینکه احتمالاً نوعی کدورت و تصور نادرست در میان برخی شهروندان امریکا به خاطر شعارهای مرگ بر امریکا در ایران باشد. اما ایرانی‌ها بیشترین احساس نزدیکی را در میان کشورهای خاورمیانه به امریکا دارند. نویسنده مقاله به سفری با دخترش به ایران و گفتگوی خود با یک سرباز سپاه پاسداران در میانه بنرهای بزرگ که از شعار شیطان بزرگ امریکا اشاره کرده است، آن سرباز سپاه با نفرین به آخوندها از من درباره چگونه مهاجرت به امریکا راهنمایی خواست. نیویورک تایمز با اشاره به اینکه دختران جوان بیباک امروز در جبهه اعتراضات قرار دارند، از قول نصر ستوده فعال حقوق بشری که موقتاً از زندان آزاد شده است می نویسد او از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل استقبال کرد و همراه با دیگر فعالان حقوق بشری خواستار اقدامات بیشتر امریکا و دیگر کشورها برای مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی و انتقاد بیشتر از اعدامها شده است. خانم ستوده همچنین از کشورهای غربی خواسته است که سفیران خود را از ایران فرا بخوانند.
اگر آزادی سرانه من بخوان
بخوان به نام زن بخوان به نام ایران بخوان به نام زن بخوان به نام ایران بخوان به نام آزادی بخوان به نام ایران بخوان به نام آزادی بخوان به نام ایران
سرود از جهان خوانده چنان
در سایت همدلی نامه آمده بود، نامه از یک کرد به هم میهنان بلوچ. نوشته است 3 ماه است که ایران را اشک و خون و فغان برگرفت و مردم ایران با دغدغه هایی در سطح ملی به خیابان ها آمدند و تعداد زیادی جانباخته و اسیر دادند. نوامیس ملت ایران از سوی اشغالگران مورد دست درازی قرار گرفتند و مردان ایرانی برای ایشان خون دادند. اما با اینکه مردم ایران دوشا دوش هم ایستاده و می‌جنگند، در فضای مجازی حربه‌های زیادی به ویژه از سوی فعالان خارج‌نشین به کار گرفته شد تا این همدلی را برهم زنند. متاسفانه در حالی که برای همه مردم مشخص شده بود که تجزیه طلبان اعتباری میان مردم ندارند و همه ایرانیان پشتیبان هم هستند و در همه جای ایران مردم برای انتقام خون مهسای کرد بلند شدند، تعداد زیادی از همزبانان من در خارج از کشور پرچمی بلند کردند تا به آن نشان بدهند بله ما کردها تجزیه طلب هستیم. طبیعتاً آنان حمایت رسانه‌های ایران ستیز نظیر اینترنشنال و شخصیت‌های ایران ستیزی مانند اسماعیلیون و علی نژاد را هم داشتند. با اینکه پانکوردها سعی داشتند بلوچ‌ها را نیز وارد بازی کثیف خود برای به قهقرا بردن جنبش ملت ایران کنند، اما شما هم میهنان بلوچ داد میهن پرستی سر دادید. پانکوردها همه جا اختلاف مذهبی را دستاویز ایران ستیزی قرار دادند و باز رهبر مذهبی شما مولوی عبدالحمید از یگانگی ملت ایران با هر زبان و دین و مذهب سخن گفت. یکی از حربه های پانکوردها که متحد اشغالگران هستند این است که سر تلفات چانه می زنند. آنان در خیزش ایرانیان ناگهان توجه را به سوی مهابا جلب کرده و دم از نسل کشی زدند در حالی که همه جای ایران کشته می داد. این کار ایشان فقط برای برهم زدن تمرکز مردم بود که موفق هم شدند. و باز ایشان با همین حربه سعی در کشیدن بلوچ ها به همین بازی کثیف خود داشتند که باز هم شما ایشان را روسیاه کردید. عده‌ای سعی کردند این جنبش را انقلاب زنانه جنایی بنامند و خوراک تبلیغاتی برای سرکوبگران ایجاد کنند تا بگویند ببینید اینان میخواهند لخ شوند. اما باز هم بلوچ ها که مردمی متدین و دارای حجاب هستند نشان دادن این ادعا پوچ است و تنها دغدغه جنبش ما ایرانیان است. امروز برای ایرانیان میهن پرست مشخص شد که چه کسی دغدغه میهن دارد و چه کسی دغدغه تجزیه طلبی. پانکوردها آبروی مردم مرا بردند و نشان دادند که هرگاه مردم ایران جنبشی کنند، این افراد آمدن آن را به جدایی خواهی گره بزنند. اما در این میان بلوچ ها روسپید شدند. میهن پرستانه تر از همه شعار دادند و این جنبش را از اتهامات حکومتی ستردند و به تجزیه طلبان تودهنی محکمی زدند. این نامه در همدلی آمده بود.
برای آرامش و اهمیت جانی، برای زن زندگی آزادی، برای زن زندگی آزادی، برای زن جیان آزادی، برای صدای ممنوع من.
خبری که در سایت پیکنت اومده بود، مصاحبه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا که گفته نگران رابطه در حال گسترش میان روسیه و ایران هست. ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا CIA در مصاحبه با شبکه PBS گفت ما نگران رابطه ایران و روسیه هستیم. در طول تاریخ بی‌اعتمادی زیادی میان روس‌ها و ایرانی‌ها وجود داشته، اما الان آنها به یکدیگر نیاز دارند. چیزی که در حال شکل‌گیری است را دست کم می‌توان مراحل آغازین یک اتحاد دفاعی تمام عیار میان ایران و روسیه دانست. ایرانی ها به روسا پهپاد می دهند که در اوکراین به صورت موفقیت آمیز از آنها استفاده می شود و در همین لحظه که داریم صحبت می کنیم روسا هم در حال بررسی روش های برای کمک به ایران در زمین های فنی و فناوری هستند. این موضوع تهدیدهایی واقعی برای همسایه ایران و برای بسیاری از دوستان و شریکان ما در همسایگی ایران ایجاد می کند. و اینکه پیوند چین و روسیه هر روز مستحکم‌تر می‌شود. روزنامه وال استریت ژورنال نوشت چین در چارچوب برنامه نظاممند خود در حال مستحکم کردن روابط اقتصادی راهبردی با روسیه است و این روند علیرغم فشارهای غرب ویژه امریکا با قوت ادامه دارد و رهبر چین آن را با قاطعیت دنبال می‌کند. اقدامات تحریمی امریکا و متحدین آن علیه چین به گسترش بی‌سابقه روابط پکن مسکو انجامیده و حجم روابط تجاری چین و روسیه در سال جاری با وجود تحریم‌ها به رقم بی سابقه 200 میلیارد دلار رسیده است. پروژه‌های مشترک بزرگ و دراز مدت در بخش انرژی و ترانزیت در چارچوب منافع تجاری سیاسی دو کشور به صورت غیر قابل بازگشتی به یکدیگر پیوند خورده است. مطلبی به نام شبح برژینسکی در اوکراین با روسیه می جنگد. این مطلب توسط رضا نافعی ترجمه شده که در راشا تودی بوده و در سایت پیکنت. زبیگنیو برژینسکی تحلیلگر استراتژی کاخ سفید در سن 89 سالگی در بیمارستانی در ویرجینیا درگذشت. معمولا کسانی را که در عرصه سیاست خارجی فعال هستند به دو گروه تقسیم می کنند، کبوتران و بازها. نیویورک تایمز او را بارزترین نمونه بازگونه در میان نظریه پردازان استراتژیک امریکا نامید. گرچه برژینسکی یک نظریه پرداز محض نبود، او به عنوان استراتژیست در بسیاری از دولت‌های حاکم در امریکا عضو شورای بسیار مهم امنیت ملی بود. آخرین نوشته او حاوی توصیه‌هایی چند برای سیاست خارجی امریکا بود. او در این متن از نظریه معروف مکتب واقع‌گرایی در سیاست خارجی امریکا یاد می‌کند و می‌نویسد جهان نیازمند رهبری نیرومند است تا در هر جو مرج قوت‌ور شود. به رغم تمام انتقاداتی که به دونالد ترامپ می‌شود، امریکا باید یک پارچه از او حمایت می‌کرد. در کانون استراتژی او برای سیاست خارجی باید سه قدرت بزرگ نظامی روسیه، چین و امریکا قرار داشته باشند. امریکا باید این خطر را نیز در نظر داشته باشد که ممکن است چین و روسیه متحد استراتژیک دیگر شوند. از این رو ایالات متحده امریکا باید توجه داشته باشد که رفتارش با چین چنان نباشد که گویی چین تحت فرمان امریکاست. چه رفتاری تقریبا به اجبار سبب نزدیکتر شدن چین و روسیه خواهد شد. در نگاه نخست ممکن است این تصور به ذهن آید که برژینسکی هنوز هم جهان را با عینات دولت‌های نیکسون، کارتر و ریگان می‌نگرد و او هنوز در قرن 20 مانده است. اما واقعیت این است که توصیه‌های او در آن زمان هنوز هم عمل می‌شود. هنگامی که او در اواخر دهه 70 مشاور امنیتی جیمی کارتر در شورای امنیت ملی امریکا بود، نیروی نظامی شوروی وارد افغانستان شد. امریکا همراه با پاکستان و عربستان سعودی عملیات طوفان را آغاز کردند. با صرف میلیاردها دلار مجاهدین را مجهز ساختند تا با ارتش شوروی درافتند و سرانجام آن را به عقب نشینی مجبور سازند. خارجیانی را که عربستان آن روز به میدان آورد هنوز جهان را به خود مشغول می‌دارند. سیاست خارجی امریکا با تعمیم همین شیوه در جهان همه جا ارتش‌های مزدوری برای مبارزه با کمونیسم به وجود آورد. کنتراها در نیکاراگوئه، شبه نظامیان کلمبیایی اونیتا در جنوب آفریقا، هر جا که قرار بود جلوی شورشیان و نبردهای آزادی بخش که می‌خواستن خود را از چنگال استعمار آزاد سازند گرفته شد. فوراً مزدورانی بی‌پروا کارفرما را می‌یافتند. هیچ دیکتاتوری نبود که سیاست خارجی آمریکا دست رد به سینه او بزند. همه این جنگ‌های کثیف مهر و نشان هنری کیسینجر وزیر خارجه امریکا و برژینسکی را بر پیشانی داشتند. نگاه کنید به دو کودتای امریکایی اخیر در پاکستان، کشور پرو در امریکای لاتین. در همین زمان غرب گفتمان حقوق بشر را در برابر شوروی مطرح ساخت که تا امروز زیر بنای بازرگانی غرب است. گرچه هیچ جرم و جنایتی از منظر این سیاست خارجی مطرود نبود، اما با دقت تمام می‌کوشیدند تا این جنایات به نیابت از امریکا به دست شرکایی صورت گیرد که امریکا همیشه بتواند به آسانی ممکن ارتباط خود با آنها گردد. کیسینجر و برژینسکی متولد امریکا نیستند. برژینسکی متولد لهستان بود و کیسینجر در آلمان به دنیا آمده بود. نفر سومی که باید به آن دو افسود جورج سوروس است. اگر به زندگی نامه برژینسکی نظر افکنیم، او اسمن عضو حزب دموکرات است. او مخالف نابرابری بیش از حد بود. او هشدار می‌داد که هریس نباید بود و یکی از معدود کارشناسان سیاست خارجی بود که مخالف اشغال عراق در سال 2003 بود. این نوع استدلال‌ها همیشه یک هسته واقع‌بینانه داشتند. نکات مورد استفاده از منظر و معیارهای برژینسکی قبل از نبودند. مثلا به این دلیل نبود که اقدامات مورد انتقاد او اقداماتی خلاف اخلاق بودند، بلکه از این رو که برای یک استراتژی جامع برای رسیدن به اهداف بزرگ که توسل به هر وسیله ممکن برای تعمیر اتصالات امریکا بر جهان را مجاز می‌داند، نامناسب بودند. به همین دلیل به رغم آنکه صریحاً خصومت خود را با کمونیسم اعلام می‌کرد، در سال‌های دهه 70 حاضر به مذاکره با جمهوری خلق چین بود. این آمادگی به دلیل علاقه و نظام حاکم بر چنین بر چین نبود. او در زمان ریاست جمهوری کارتر با تلاش که موفقیت انجامید، کوشید تا مناسبات امریکا و چین را بهبود بخشد تا روسیه و چین به دیگر نزدیک نشوند. سیاست خارجی امریکا در آن زمان برای ضربه زدن به ویتنام این بود که چین را تشویق کند که از نظام مرگبار پلپوت حمایت کند. این ملاحظات استراتژیک تبدیل شدن به ویژگی برژینسکی و حضور طولانی او در عرصه سیاسی. حتی مدت‌ها پس از آن که او دیگر مسئولیت سیاسی نداشت، خواندن کتاب او به نام یگان قدرت جهانی استراتژی امریکا برای تسلط تا امروز برای کسانی که بخواهند دریابند در مراکز قدرت چگونه سیاست خارجی مدرن طراحی می شود از واجبات است. برژینسکی در این کتاب به طرح جزئیات چشمانداز امریکا بر روسیه و اروپا پرداخته است. او می نویسد امریکا باید توجه داشته باشد که فرانسه و آلمان هیچ کدام زیاد قدرتمند نشوند. او در این حال با طرح کلیه چشمانداز‌های سیاسی نشان می دهد که چگونه باید مانع حضور روسیه در اروپا شد. سیاست ناتو و گسترش در شرق اروپا از جدا نگه داشتن جمهوری‌های بالتیک گرفته تا ترکمنستان و بیرون کشیدن هرچی بیشتر این کشور را از حیطه نفوذ روسیه، عمدتاً متکی بر نوشته او در این کتاب است. در این رابطه از همه مهمتر این است که دست روسیه از اوکراین کوتاه شود و روسیه آن را بپذیرد. برژینسکی در 50 سال گذشته تأثیر اساسی بر مش سیاست خارجی امریکا داشت و در آینده نیز از نفوذ تفکر او کاسته نخواهد شد. به ویژه با توجه به اینکه در میان نسل جوان کمتر کسی را میتوان یافت که هوشمندی او را داشته باشد. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما همراه کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
باور کن صدام و باور کن صدایی که تلخ و خسته است. باور کن قلبم و باور کن قلبی که کوه اما شکسته است. باور کن دستامو باور کن که ساقه نوازشه. باور کن چشم منو باور کن که یک قصیده خواهشه. وسوسه یه عاشق شدم التهاب لحظه هامه. حسرت فریاد کردنه اسم کسی با صدامه. اسم تو هر اسمی مثل غزل چه عاشقان است. پر وسوسه مثل سفر مثل قربت صادقان کن. اسمم و باور کن من فصل بارون برگم مطرود باغ و گل و شبنم. درختم درخت خشکی تو دست تگرگم. باور کن همیشه باور کن که من به عشق صادقم. باور کن حرف منو باور کن که من همیشه عاشقم.
برای زن